وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف با توجه به مباحث گذشته در فصل 22 که الان مشغول هستیم فرمودم که اولا این است که وجود خارجی وجود مطلقی دانسته بشه که شامل همه وجودات میشه و همه وجودات اشراقات او هستند، تجلیات او هستند اضافات و نسبی هستند که بین همان وجود خارجی و ماهیات تعینات برقرار میشه و برقرار شده. خود ماهیات و تعینات هم اموری اعتباری هستند، ذهنی هستند، نه اینکه اونطوری که مشائین گفتن که بعضی از مشائین وجود رو اعتباری میدونن، ماهیات رو اصیل میدونن و بیشتر مشائین هم که قائل به اصالت وجود هستن وجودات را حقایق متباینه میدونن و وجود مطلق را مفهوم وجود میدانند، چه اون دسته ای از مشائین که قائل به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت هم و چه بیشتر مشائین که قائل به اصالت وجود هم و راستن وجودات را حقایق متباینه میدونند. به طور کلی مشائین وجود مطلق را مفهوم عام بدیهی اعتباری انتظائی وجود میدونن. ایشون فرمودن که نه اولا اوجب این است که وجود خارجی رو وجود مطلقی بدانید که شامل همه وجودات میشه و وجوداتی که ماهیات پیدا میکنن اضافات و اشراقات او هستن، خود ماهیات هم اعتباری هست. خب حالا این بحث فصل 22 بود. یه پرسشی رو شارح مطرح کردن راجع به تعبیری که مصنف نسبت به لفظ اولا کرد که تعبیر به لفظ اولویت مفید نادرستی نظر اشاعره نیست. و حال اون که نظر مشائین لفظ اولویت مفید نادرستی نظر مشائین در قبال نظریه عرفا نیست، مصنف باید یه تعبیری به کار ببره که افاده بکند نادرستی نظر مشائین را در برابر نظر عرفا، که اونها میگن وجود مطلق مفهوم وجوده، واجب تبارک و تعالی یه ماهیت مجهولت الکون هست، اونایشون که قائل به اصالت ماهیت هست، اونایشون هم که قائل به اصالت وجود هم میگن واجب تبارک و تعالی یه وجودیست مباین با سایر وجودات که وجودات ممکنات باشه، وجودات امکانی باشه. باید مصنف یک تعبیری به کار ببره که افاده بکند صحیح نبودن نظر مشایین را در قبال نظر عرفا. چرا از تعبیر اولویت استفاده کرد؟ سه تا جواب شارع دادن که دیروز هم عرض کردن. جواب اول این است که این تعبیر بر اساس فن خطابه، صنعت خطابه که یکی از صناعات خمسه است، مفید نوعی تحکم، استهزا، تعییر و سرزنش است. چرا؟ چون معنای این تعبیر اینه که اونجور که مشایین میگن خوب نیست. خوبه که اینجور که عرفا معتقدن بگیم. اونجور که مشایین میگن خوب نیست، بهتره اینجوری بگیم، خوبه اینجوری بگیم. این درش یه نوع تعییر و سرزنش مشایین است. شاید بر اثر این تحکم و تعییر و سرزنش حکیم مشایی به خود بیاد و دست از عقیده ناروا و ناصحیح خودش برداره. این جواب اول. جواب دوم این است که این نظریه‌ای که مشایین راجع به واجب دارن، راجع به وجود دارن، این ظلمی که مشایین درباره وجود انجام دادن که ظلم شرک است، ان الشرک لظلم عظیم، این ظلم شرکی که مشایین حکما درباره وجود که حق تبارک و تعالی باشه انجام دادن، این ناشی از میزان و سطح پایین از ظرفیتی است که اینها نسبت به درک معارف و حقایق دارن. خب هر کسی یه ظرفیتی داره، هر کسی میتواند به یک درجه ای از درجات ایمان راه پیدا بکنه، هر کس میتواند به میزانی از موازین معرفت نائل بشه و دست پیدا بکنه. لذا از این جهت عذر حکیم مشایی خواسته است، نباید با اون مقابل شد، نباید با اون طرف شد. مثل کسی که اجسام را، اونم الوان و اشکال و اضواء را میبینه ولیکن توجه نداره که اینا رو داره به واسطه نور میبینه و نور به واسطه چیز دیگری دیده نمیشه. نور ظاهران به ذاته مظهران لغیره که اجسام باشه. مثل اینا مثل یه چنین آدمیست که اجسام را داره میبینه، اشکال و الوان اونها رو داره میبینه، اجزا رو داره میبینه، ولیکن توجه نداره که همه اینها رو به واسطه نور داره میبینه و نور به واسطه خودش دیده میشه نه به واسطه چیز دیگری. خب کسی که مثلش یه چنین مثلیست، از این سطح از معرفت و درک و ایمان نسبت به وجود، نسبت به حقیقت، نسبت به واقعیت برخوردار است، نباید با او سرشاخ شد. یک روایتی در همین زمینه در کتاب ایمان و کفر کافی، باب درجات ایمان که در مرآت العقول علامه مجلسی جلد هفتم طبع جدید صفحه 279 و 280 نقل شده، امام صادق علیه السلام به عبدالعزیز قراطیسی اینجوری فرمود: یا عبدالعزیز، ان الایمان عشر درجات، ایمان 10 درجه داره، به منزلت سلم مانند نردبان، یسعب منه مرقاتن بعد مرقاتن، چطور نردبان رو باید پله پله بالا رفت، درجات ایمان هم اینجوریست، یه مرتبه که انسان نمیتونه قدم بگذاره در اون درجه بالای ایمان. بعد حضرت میفرماید که فلا یقولن صاحب الاسمین لصاحب الواحد لست علی شیء، نباید اون کسی که در پله دوم هست، در درجه دوم هست، به اون کسی که در درجه اول پایین تر از روش نباید بگه که تو نمیفهمی. حتی ینتهی الی العاشر، همینطور تا برسه به اون کسی که در پله دهم ایمان است، که در روایات آمده که مثلا سلمان، حضرت سلمان علیه السلام در درجه دهم ایمان بود، ابوذر در درجه نهم، لذا لو علم سلمان ما فی قلب ابوذر لقتله. حتی ینتهی الی العاشر. بعد حضرت می‌فرماید که فلا تسقط من هو دونک، نباید شما از درجه اعتبار ساقط بکنی اون کسی که پایین تر از شماست، به لحاظ معرفتی، به لحاظ ایمان، به لحاظ شناخت. چرا؟ فیسقطک من هو فوقک، اگه بنا باشه که او کسی که در پله بالاتره بزنه تو سر اونی که در پله پایین تره، فورا یکی از بالا میخوره. خب یک کسی هم باز در پله بالاتر از او هست. بعد حضرت میفرماید و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجتن، اگر برخورد کردی با کسی که از نظر درجه ایمان و معرفت از تو پایین تره، فرفعه الیک برفق، کمکش کن آرام آرام، آهسته آهسته، یواش یواش اینم بکشش بالا، اونم بیاری در سطح خودت قرار بدی. ولا تحملن علیه ما لا یطیق، انسان نباید بار اضافی به کسی تحمیل بکنه، هر کس یه ظرفیتی داره، این کار باید با رفق، با مدارات، با نرمش، به آرامی باید صورت بگیره. ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره، اگر بنا باشه انسان بار زیادی، بار اضافی رو دوش کسی بگذاره، باعث شکستن اون میشه، میشکنه اونو. بعد فرمود فإن من کفر مؤمنا فعليه جبر، هر کس مؤمنی را بشکند موظف است که جبران کنه. حالا جناب دوم بر اساس همین روایت که امام صادق علیه السلام به عبدالعزیز قراطیسی فرمود، جواب دوم اینه که مشائین سطح معرفتشون یکی این سطحیه، لذا نمیشه با اونها سرشاخ شد، نمیشه اونها رو شکست، نمیشه به اونها گفت شما نمیفهمید، حرف شما باطله. لذا مصنف تعبیر به لفظ اولویت بله مرآت العقول تب جدید جلد 7 صفحه 279 و 280 که علامه مجلسی در مرآت العقول شرح اصول کافی باشه، خب کلماتی از روایت رو هم معنا فرمودن توضیح دادن. جواب سومم این است که شخص عارف هر عقیده ای رو تجلی حق میبینه، به خاطری که اعتقاد از سنخ وجوده و وجودم هر جا باشه تجلی حق و ظهور حقه. هر اعتقادی ولی اعتقاد مخالف این رو شخص عارف تجلی حق میبینه، ظهور حق تبارک و تعالی میبینه، یعنی تجلی وجود میبینه، ظهور وجود میبینه. از این منظر با این نگاه شخص عارف با هیچ عقیده‌ای مخالفت نمیکنه. با این نگاه حیثیات متفاوته، لولل حیثیه لولل حیثیات لبطلت الحکمه. انسان اگر مرز حیثیت ها را رعایت نکنه اصلا حکمت باطل میشه، نابود میشه، اصلا حکمت معنا نداره. از این حیث با این نگاه از این منظر از این زاویه شخص عارف با هیچ اعتقادی با هیچ عقیده مخالفت نداره و لذا عرفا میگن که عقیده العارف حیول الاعتقادات، اعتقاد شخص عارف به مثابه و به منزله حیولایی میدونه که تمام صور اعتقادات را میپذیره، تمام صور اعتقادات را بر میتابد به قول امروزی ها. روی این حساب است که مصنف تعبیر به لفظ اولویت کرد. خب این فصل 23 بعد فصل 22 بلاهای در اینجا دیگه اشتباه نمی کنه. فصل 23 که با احتساب اون 4 فصلی که در مقدمه مصنف داشت، یعنی الان این فصلی که الان شروع میکنیم این قاله 27 قاله ایست که مصنف داره. 4 تا قاله در مقدمه داشت مصنف، چون باز مصنف هم بعد از مقدمه شارعه مقدمه داشت و این 24 قاله بعد از اون 4 تا قاله مقدمه است که هر قاله نه دیگه الان داریم 23 که هر قاله ای یه فصلی حساب شد. این الان 27 قاله است، به یک حساب 27 فصل و به یک حساب هم فصل 23. این فصل در میان این 27 قاله 27 فصل بیت الغزل این 27 فصله، گرچه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است. توی هر غزلی یه بیت بیت الغزله، یعنی شاهکار اون غزله که در میان اشعار حافظ نمیشه در یه غزل شاهکار اون غزل و بیت شاهکار رو تعیین کرد، چون همه ابیات شاهکاره. گرچه این 27 فصل همشون اینجوریست ولیکن باز در مقایسه این فصل 23 یا 27 بیت الغزل این 27 فصل است که تا کنون خونده شده و میشه. و در این فصل که مصنف خلاصه نظر عرفا را راجع به ذات واجب و حقیقت واجب تبارک و تعالی و تقدس بیان میکنه و در این فصل است که سر این که شخصیتی مانند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما عرفناک حق معرفتک، سر این گفته سر این فرمایش در این فصل روشن میشه. حالا به اندازه‌ای که این فصل شروع بشه و چند سطری ازش ترجمه بشه و تطبیق بشه، ایشان در این فصل می‌فرمایند که اون وجود خارجی واحد مطلق حق تبارک و تعالی، این ذات واجب، ذات حق تبارک و تعالی، همونطور که قیصری شروع فصل اول از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش رو با این جمله قرار داده که الفصل الاول فی الوجود و انه الحق، وجود حق، وجود خارجی، چون وجود اصیل، وجود خارجی چون وجود اصالت داره، واقعیت داره، خارجیت داره، وجود خارجی واحد مطلق، وجود خارجی وحدت داره، واحده، اما الوجود ما لهم انسانی لیس قرا ورا عبادانی. قبلش این بیت و مرحوم حاجی داره که لما لهو تکسرون قد حسلا فسیه ما سواهو قد تخللا. چیزی کثرت پیدا میکنه که ما سوای او غیر او در او تخلل پیدا بکنه، وارد بشه. هیچ وقت میشه که یه چیز خودش با خودش تفرق پیدا بکنه؟ وما لهو تکسرون قد حصلا فسیه ما سواهو قد تخللا. قاعده کلی کثرت برای چیزی حاصل میشه که غیر اون چیز در اون چیز متخلل بشه، راه پیدا بکنه، در او وارد بشه. بعد میفرمان اما الوجود ما لهم انسانی لیس قرا ورا عبادانی. وجود فانی بردار نیست، کثرت بردار نیست، تعدد بردار نیست. کل ما سرسته ثانیان، برای وجود این برمیگرده به وجود، هیچ چیزی غیر از وجود نخواهد. هر چیزی را که شما دومیه برای وجود حساب بکنید و در نظر بگیرید خود وجود خواهد. خب پس بنابراین وجود خارجی واحد، وجود خارجی بنابر اصالت وجود، وجود خارجی واحد، البته وحدت وجود وحدت عددی نیست، وحدت وجود وحدت حقیقی است، وحدت حق است، حق حقیقیه، وحدت جمعیه، وحدت جامعه کثرات، یه وحدتی است که شامل کثرت میشه، کثرت را در خودش حذف میکند. و وحدت وجود وحدت ذاتی است، نه عرضی، عارضی نیست، یعنی مربوط به خود وجوده، مربوط به ذات وجوده، نه اینکه وجود یه چیزی غیر از وحدت باشه و بعداً وحدت برش عارض بشه، چنان که در وحدت عددی این طوریه. در وحدت عددی واحد یه ذاتی غیر از وحدت برای خودش داره، بعدن وحدت عددی یعنی یک در مقابل دو بر او عارض میشه، براش پیدا میشه. وحدت وجود یه چنین وحدتی است که اگر عرفا صحبت از وحدت شخصیه وجود میکنن، نباید با وحدت عددی اشتباه بشه. وحدت شخصیه غیر از وحدت عددی است. در عین اینکه عرفا به وحدت شخصی وجود قائلن، ولیکن وحدت وجود رو وحدت ذاتی میدونن، وحدت اطلاقی میدونن، وحدت حقیقی میدونن. وجود خارجی واحد مطلق که در فصل قبلی ایشون فرمودن که وجود خارجی باید مطلق قرار داده بشه که شامل همه وجودات میشه و همه وجودات تجلیات و تشعونات و تعینات و ظهورات او هستن. حالا این وجود خارجی واحد مطلق، این ذات حق تبارک و تعالی و تقدس است. این خلاصه نظر عارف. منتها این وجود خارجی واحد مطلق که در متن خارج است، این در حق عیان است، این در وسط خارج، در متن خارج، این که همان ذات مطلقه باشه، همان هویت غیبیه باشه، این در دسترس احدی نیست بدون تعارف. هیچ کس به این دسترسی نداره. این حماس، این قرارگاه، این منطقه ممنوعه، این دورش سیم و خاردار بره. هیچ عقلی و هیچ کشفی یارای این رو نداره که به این دست پیدا بکنه بدون تعارف. بالاترین درجه معرفت، یا به تعبیر دیگر اگر از بالا حساب کنیم، اولین مرتبه معرفت، به این ذات مطلقه، به این هویت غیبیه در قالب ذات احدیت. یعنی همان وقتی که میگیم وجود خارجی واحد مطلق، همین که میگیم واحد مطلق، میگیم وحدت داره، میگیم اطلاق داره، همینجا تعین پیدا میکنه. این همین اولین تعین است که میشه تعین ذات احدیه. دیگه فراتر از این، ورای این دیگه نمیشه دست پیدا کرد. در آن خلوت که هستی بی‌نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان. این ذات مطلقه هویت غیبیه، این ذات غیب الغیوب. در آن خلوت که هستی بی‌نشان بود، چون اون ذات مطلقه، اون هویت غیبیه هیچ تعیینی، هیچ نشانی نداره. به کنج نیستی عالم نهان بود، هنوز کثراتی پیدا نشده. وجودی بود از غیب دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. این همین وجود واحد که میگیم، این میشه ذات احدیت. این دیگه اولین مرتبه شناخت و معرفت است نسبت به اون ذات مطلقه و هویت غیبیه، که میگیم وجودی بود از قید دوئی دور، یعنی واحد بود، ز گفتگوی مایی و تویی دور، کسرتی هنوز پیدا نشده بود، وجودی مطلق از قید مظاهر. این همون ذات احدیت که میگیم وجود خارجی واحد مطلق، وجودی مطلق از قید مظاهر به نور خیشتن برخیش ظاهر، که در همین مرتبه ذات احدیت در همین تعین اول علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست. یعنی همین تعین اول مرتبه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است که به عنوان شهود مفصل در مجمل است. یعنی ذات خودش برای خودش ظهور داره، علم هم که چیزی جز ظهور نیست، و علم ذات به ذات علم به همه چیز است. این هم که ذات خودش برای خودش ظهور داره، چون وجوده دیگه، وجود ظاهرن به ذاته، خودش به خودش پیداست، خودش برای خودش پیداست، و علم هم که چیزی جز ظهور و پیدایی نیست. پس در همین مرتبه اول، در همین تعین اول، تعین علمی پیدا میشه که گفته میشه اولین تعین، تعین علمی است. منتها این علم اجمالی در این کشف تفصیلی است به عنوان شهود مفصل در مجمل، که همه چیز رو ذات در آینه وجود خودش میبینه. بعد یک علم ازلی تفصیلی به عنوان شهود مفصل در مفصل در مراتب واحدیت به واسطه اعیان ثابته داره. از یک شفل اشیا مراتن لهو، چون خداوند یک بار که به اشیا علم نداره، چندین بار علم داره، در هر مرتبه یه علم متناسب با اون مرتبه داره. خب این اولین تعیون که بالاترین مرتبه معرفت است، که حالا این بالاترین مرتبه معرفت که نسبت به اون ذات مطلقش صورت میگیره، نسبت به این مرتبه است که گفته میشه که لا اسم له ولا رسم له. بله دیگه، چون که بالاترین مرتبه است دیگه، یعنی ما رصد کردیم اون ذات مطلقه رو در قالب این مرتبه. تعین اول گفتیم وجود خارجی واحد مطلق، اینا اولین نشانه های معرفتی است که وجود پیدا میکنه در ذهن ما، در افق معرفت، در دیدگاه معرفت ما. خب میگیم ذات واحد است، مطلق است، ولا تعین له، هیچ تعینی نداره، لا اسم له ولا رسم له ولا صفت ولا تعین. این اسمی در این مرتبه نیست، اسم نداره، چون الان بعدا میگیم اسم اصطلاحاً ذات است با یه تعین صفتی، مثل عالم مثلا که ذات است با تعین علم، این اسم است، لا اسم له ولا رسم له، این نمیشه تعریفش کرد، تهدیدش کرد، یعنی تعین نداره دیگه، چون رسم تعریف تهدید، از تعریف و بل ماهیه و لل ماهیه، هم برای ماهیت صورت میگیره، هم به وسیله ماهیت صورت میگیره، نه این تعینی نداره. لا اسم له ولا رسم له ولا صفت صفتی نیست، هنوز اسماء و صفاتی نیست، ولا تعینه، هیچ تعینی در این مرتبه نیست، یعنی تعینات کثیره. کسرات در این مرتبه مزمهل هم مندکن فانی هم محو هم، جز تعین ذات بودن، که همین که میگیم ذات، همین که میگیم ذات واحد مطلق، غیر از همین تعین ذاتی، تعین ظهور ذات بر ذات، تعین وحدت، تعین اطلاق، که این اطلاق هم اطلاقی است که فوق اطلاق و تغییره، تعین دیگری نیست، این نسبت به این مرتبه است. لا اسم لهو، که البته ایشون میگن که اسم حقیقی، بله اسم غیر حقیقی مثل همین که لا تعین، هیچ تعینی نداره، این اسم غیر حقیقی، اسم حقیقی همون ذات همراه با یه تعین صفتی است، اون رو نداره، لا اسم له، اسم حقیقی نداره. اما این که مثلا همین لا تعین خودش اسم باشه برای این مرتبه، اون رو چرا؟ لا اسم له ولا رسم له ولا صفا ولا تعین. حالا مطلب ادامه داره در این فصل. در اونجا بالاخره همین حرفا رو داریم میزنیم، اینو از ره گذر چه مرتبه‌ای داریم میزنیم؟ این از همون قب نداره، درسته، توجیه داره، بله اون توجیه داره، میدونم، بسیار خوب، بسیار خوب. حالا این عرض میکنم که در قالب یه اشکال جواب در همین فصل میاد، که حالا الان که ما میگیم که اسم حقیقی نداره، اسم حقیقی نداره، ولیکن مثل لا تعین که بگیم اسم اینو داره، این خودش مگه تعین نیست؟ خود لا تعینی مگه تعین نیست؟ این جواب داده میشه. ولیکن میخوام عرض بکنم همون حرفا هر چه برای ذات مطلقه هویت غیبی گفته میشه، از ره گذر مرتبه ذات احدیت توجه به الله، اون حرف دیگه تعارف میشه دیگه، که ما راه نداریم به اون مرتبه، توجه میکنید؟ در حقیقت از ره گذر ذات احدیت، یعنی دیگه بله برای اونه، یعنی بالاتر از اون برای اون ما معرفتمون نمیرسه دیگه، دیگه واقعا اونجا چلت الالسنو عن غایت صفته والعقولو عن کنه معرفته و توازعت الجوابرت لهیبته و عنت الوجوه لخشیته و انغاد کل عظیم لعظمته، که در همین دعای روزه دوشنبه است، این جملات بلند واقعا اینجوریش، واقعا دیگه عقل قدرت پرواز نداره، قدرت مانور نداره، نه عقل حکیم و نه کشف عارف. حالا مطلب ادامه داره. چی؟ اسم حقیقی همون اسم به اصطلاح عرفا، همون اسماء و صفاتی که در مرتبه واحدیت پیدا میشه، که عبارت است از ذات همراه با یه تعین صفتی، مثل عالم رو اسم میگن، علم و صفت میگن، چون عالم ذات است همراه با علم، با تعین علم، قادر اسم است، قدرت صفته. عرض به منظرتون که حالا اینم که سوال فرمودید که اسم حقیقی و غیر حقیقی، ببینید در اسم حقیقی واقعا ذات است با یه تعین مازاد، توجه میکنید، اما در ذات احدیت اینجوری نیست که حقیقتاً واقعاً خارجاً اسمی در کار باشه، چون فقط تعیین ذات دیگه، اینجوری نیست که ذات همراه با یه تعیین مازاد و اضافه‌ای باشه، لذا میشه غیر حقیقی. خب ایشان فرمودن که بله فلا شک انه اولا به ان یجعل کون المطلق الواجبه من تلک التعینات. این آخرین جمله‌ای بود که در عبارت شر در درس دیروز خوندیم، که فلا شک که انه اولا یعنی همین وجود خارجی سزاوار است که قرار داده بشه وجود مطلق واجب، این قرار داده بشه، این اولاست منتل که تعینات. این اشاره به نظر مشائینه که مشائین یکی از وجودات متعینه رو اختصاص میدن به واجب، نه حالا لا یغال تعینات یا متعینات که نسخه بدل، لا یغال لفظ الاولویت ها هنا لا یناسب المقصوده، لفظ اولویت در اینجا این مناسبه با مقصود مصنف نیست، چون مقصود مصنف این استش که نظر عرفا صحیحه و نظر مشائین که مخالف با نظر عرفا صحیح نیست. چرا با لفظ اولویت دیگه این را، چرا این مناسبه با مقصود نیست؟ فإن مفهومها انما هو رجحان و احد طرفین علی الاخر و المقصود و غیر هازا، چون اون چه فهمیده میشه از اولویت ترجیح یکی از دو طرف است بر دیگری، و حالا که مقصود مصنف این نیست که بله اونم درسته این درست‌تره، نه به نظر عرفا نظر حکما و مشایین باطله دیگه، قابل جمع نیست با نظر عرفا. خب این سوال سه تا جواب، لعنا نقول این اختیارو مبتداس در پنج سطر بعد، یعنی سطر پنجم، چهار سطر که میگذره میرسیم به اولا من غیره من العبارات، اون خبر این مبتداس اختیار و لفظ الاولویه بعد ابطال ما ذهب الیه المخالفو من جعل تعینات و المائیات حقایق عینیتن دون ما تکونت بهی لما فیها من التحکم و تعییر الذی هو کالباعث للمخالف علی الرجوع اما اعتقده بل کالقاطع عن باطنه تلک العقائد الراسخه علی ما هو مقتضا صناعت الخطابه. صناعت الخطابه اولا من غیره من العبارات، اختیار لفظ اولویه بعد از ابطال نظر مشائین، که نظر مشائین این بود که تعینات و ماهیات اصالت دارن و وجود مطلق همون وجود اعتباری است، مفهوم وجود دون ما تکونت بهی، دون وجودی که این تعینات ماهیات به اون متکون و متحققن، اون رو اصیل نمیدونن، که بعضی از مشایخ قائلن به اعتباریت وجود. خلاصه اختیار لفظ اولویت بعد از ابطال نظر اینا لما فیها به خاطر نکته‌ای که در اون لفظ اولویت هست که عبارت باشه از استهزا و سرزنش، که این استهزا و سرزنش باعث میشه برای مخالف که حکیم مشایی باشه بر این که رجوع بکنه و برگرده از عقیده خودش، بلکه ریشه‌کن میکنه از باطن مخالف اون عقایدی رو که رسوخ کرده بره برش. خب این لما فی آمن از تحکم و تعییری که این کار ازش میاد، این الان ماهو و مقتضا صناعت الخطابه است که بر اساس صناعت خطابه فن خطابه لفظ اولویت یه چنین باری داره، یه چنین کاری ازش میاد. اولا من غیره من العبارات، این ترجیح داره از تعبیرهای دیگه. فیجب هینئذ ان یجعل المتعینات من حیثه متعینات معانی عقلیتا و تبایع مأخوذتا مع اضافات و نسب اعتباریه علا عکس الزاهدین الى ان الكون المطلقه من الاعتبارات الواقعه فی الدرجه الثانیه من التعقل و ان الامور الحقیقیه الکائنه فی نفسها انما هی الماهیات المتعینه. پس واجب است در این هنگام، یعنی حالا اگر بخوان خلاصه مشایین برگردن از عقیدشون به خاطر این تعبیر، حالا این اولا مفادش اینه که لازم است در این هنگام که قرار داده بشه متعینات ماهیات موجوده من حیث هی متعینات با توجه به این تعین و ماهیتشون معانی عقلیتن اعتباری و تبایع مأخوذتن مع اضافات و نسب اعتباریه و یک ماهیاتی که اینها اخذ میشن همراه با یک اضافات و نسب اعتباری که وجود به این ماهیات پیدا میکنه، که اون اضافه و نسبت به عنوان یک چیزی غیر از وجود در ذهنه، به علاوه در خارج راجع به وجوده، برمیگرده به وجود دیگه، یه چیزی جدا که دامنه کثرت حقیقی بشه به خارج برده بشه دیگه اینجوری نمیشه. برعکس نظر مشائین که قائلن به این که وجود مطلق فقط مفهوم وجوده، وجود مطلق از اعتباراتیست، از مفاهیم اعتباریست که اونم معقول ثانیه، که اول باید عرض میکنم مثلا ماهیت موجوده موجود یا وجودش تصور بشه و بعد این مفهوم در درجه دوم تصور برای حمل بشه، که بگیم مثلا الانسان موجودون یا وجود الانسان موجودون، برعکس نظر اونا که اینجوری میگن و میگن امور خارجیهی که کائن فی نفسا هستن خودشون تحقق دارن در خارج به ذات، این نماهی الماهیات المتعینه، ماهیات متعینه هستن، ماهیات هستن که اصالت دارن، برعکس نظر اینا. بله دیگه، بله بله، مشائین بعضشون عرض میکنم متأخرینشون که در این کتاب چند بار بود قائلن به اعتباریت وجود و اصالت ماهیت، اکثریتشون قائلن به اصالت وجود و حقایق متباین. چرا؟ چرا اونام به حقایق متباینه قائلن دیگه؟ چرا؟ طرف همه شون هستن، اون ها ازشون بدتره دیگه، اون اصالت الماهوی هاشون. و هازات نظائر المحسوسه مثل، از اینجا دیگه به استقبال جواب دوم میرن، مثل مشائین که بخوام یک تنظیر به یه چیز محسوسی بکنیم نظر اونا رو، کمن زعمت المثال المذکور، این مثال مذکور یادتون هست کجا زده شد؟ با کتاب ما صفحه 104 که شخص اعما مطرح شد، که اگه به یک کور بگن که، به یک کور مادرزاد که اجسام با نور دیده میشه، نور با چی دیده میشه؟ نورم باید با یه نور دیگه دیده بشه. او چون ندیده در جواب عاجز میمونه، یعنی اونجا فرمانده و پاسخگو میشه وهمش. اون مثال مذکور کمن زنه در مثالی که قبلا ذکر شده لقصور قوته الباصره فی الادراک، به خاطر قصور قوه باصره در ادراک، که ان الظاهره به نفسه اندلحس فی الاعیان الخارجیه نمایی الالوان المتخالف، که اونی که واقعا ظاهره پیش حس باصره در اعیان خارجی، اجسام خارجی، موجودات خارجی، رنگان، رنگای گوناگون، و ان نور المطلق البین به نفسه المبین لغیره لا ظهور له فی الخارج اصلا الا فی ضمن الالوان. نور مطلقی که همه کاره اوست، او خودش به خودش ظاهره و مبین و مظهر غیر خودش است، اون نه اصلا پیدا نیست در خارج مگر در ضمن الالوان، اصلا گم میشه، کسی به نور توجه نداره. این مثل مشاهین اینجوری. و هذا الحکم سبب، این حکم مشاهین راجع به وجود که ماهیات چشم و گوششون رو پر کرده و کور و کر کرده اونها رو و توجه ندارن به وجودی که به برکت او ماهیت تحقق داره، این حکمی که مشاهین میکنن سبب او انما هو تراکم و عروق سبل الجهل المرکب الناشیت من التقلیدات الراسخه المانعت لها ان ادراک نور مجردن ان المظاهر الکثیفه الظلمانیه. این سببش انباشته شدن تراکم عروق و رگهای سبل، این تاریکی است که در چشم پیدا میشه، یه مرضی است، تاریکی که در چشم پیدا میشه، تراکم رگهای مرض تاریکی که در چشم پیدا میشه، منتها در چشم ذهنشون تراکم رگهای مرض جهل مرکب، که اون جهل مرکب ناشی یا اون تراکم عروق مرض جهل مرکب ناشی از تقلیداتی که رسوخ داره در مشایی، که اون تقلیدات مانع اون عروق میشه، اون رگا مانع اون عروق میشه ان ادراک نور، که ادراک بکنن نور رو، ببینن نور رو مجردن ان المظاهر الکثیفه الظلمانیه، نور رو ببینن بدون اون اجسام کثیف ظلمانی، وجود رو ببینن بدون ماهیات. وقت نتیجتا جواب دوم اینه، حالا که مسئله اونها یه چنین مسئله است، سطح معرفتشون این اندازه است، فالعاقل العارف لا ينكرهم في مدع من ذلك، شخص عاقل عارف انکار نمیکنه اونها رو در این ادعایشون، بل ينبغي ان يصدقهم فيما هم فيه، بلکه شایسته است که اونها تصدیق هم بکنه در اون عقیده ای که دارن. چرا؟ از اخبارهم انما هو ان محتد ادراکهم و محط شعاع ابصارهم، چون این خبری که از حقیقت میدن این همانا از محتد، محتد یعنی مسکنه، از جایگاه ادراکشونه و از محط و فرودگاه شعاع دیدشونه، شعاع دیدشون در یه چنین محیطی فرود میاد، بیش از این دیگه ادراک نمی کنه. و ذالک لضعفه لا يتجاوز عن الالوان، و اون شعاع بصر به خاطر ضعفی که داره او دیگه از رنگ جلوتر نمیتونه، از رنگ ماهیات نمیتونه جلوتر بره. اینجا الان ایشون میخوان الوان را به جای ماهیات میگیرن و اون نور هم به جای وجود. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، افتاد در آن پرتو خورشید وجود. اعیان یعنی ماهیات، مثل ماهیات مثل همین شیشه های رنگی مختلف است. اعیان همه شیشه های گوناگون بود، افتاد در آن پرتو خورشید وجود. هر شیشه که بود سبز یا زرد و کبود، خورشید در آن به آن رنگ نمود. خورشید در آن به آن رنگ نمود. حالا اونجا که تو ذهن من، یا خورشید در آن هم به همان رنگ نمود. اینجوری حالا تو ذهن منه. هر شیشه که بود حالا سبز یا زرد و کبود، یا زرد یا سبز و کبود، هر شیشه که بود سبز یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنگ نمود. حالا شعران راجع به همین جواب دوم، اذا لم تکن للمرء عین صحیحتون فلا غرب ان یرتاب و صبح مصفرو. اگر آدمی چشم سالمی نداشته باشه، جای شگفتی نیست که شک بکنه و حال اون که صبح سر زده، روشن شده. خب جواب سوم، ولن ما کان ذالک ایزن مرتبتا من مراتب ظهور الحق به حسب مشاعرهم و مجلا من مجالی کمالهی و منصات جمالهی لایون کرد. جواب سوم اینه، این اعتقاد مشاینم، چون به نوبه خودش یکی از ظهورات حق بر حسب ادراکی که دارن و مجلا از مجالی کمال و منصات جمع منصه هست که همون تجلیات باشه، پس تجلیات جمالی اوست، لایون کرد، مورد انکار قرار نمیگیره. فلذالک تر المصنفه و غیره من المحققین لا یحکمون به بطلان مذهبهم و غیره من المذاهب. لذا اینا صلح کلی میشن دیگه، صلح کلی میشن. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. حالا بعضی ها اشکال میکنن که بله این مخالف با نمیدونم امر به معروف و نهی از منکر و نمیدونم این حرف هست. نه، این باید دید از چه منظر این، از چه نگاهی این حرف رو میزنن. لولا الحیثیات لبطلت الحکمه. اونا نمیخوان همینجور مطلق بگن. نمونش رهبر راحل قدس سره دیگه. در زمان ما اگر بخوام یه عارف عرض میکنم مسلم رو مثال بزنیم، ایشون خب کی به اندازه ایشون مبارزه کرد، کی به اندازه ایشون جلو عرض میکنم که منکرات ایستاد. خب این عارفه، خب این خودش صلح کلی. اگر صلح کل به این آبکیست که بعضی ها اشکال میکنن، خب این که نمیشد که جمع بین عرفان و سیاست به اینجوری بشه. ولذالک تر المصنف، که اینا این کارو نمیکنن. و یمکنو ان یستشعر من قوله اولا هذا المعنا. جواب سوم رو استفاده بکنیم. بعد یه شعر دیگری که با حال بیاد، شعرون کل من فیه ما که یهوا که لکن ای انا رهدی لکل من فیه ما که. هر کس که در قرغگاه توست عشق تو رو در سر داره، تو رو میخواد، لکن من به تنهایی عشق عاشقان تو رو دارم. انا وحدی لکل من فی هماکا، یعنی یهوا هوا و عشق اون کسانی که در قرغگاه تو هستن در بارگاه تو هست. اونایی که در بارگاه تو هم تو رو میخوان، من اونایی رو میخوام که در بارگاه تو هم. خب بعد از محضرتون که فصل چیزم که بگه نشد ازش چند کلمه بخونیم انشاءالله فردا باشم.